الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و احترام خدمت شما همراهان عزیز، بینندگان و شنوندگان محترم. امیدوارم حالتون خوب باشه. با یکی دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام خمینی تهیه میشه در خدمت شما هستیم. در این جلسه میخوام پیرامون ربوبیت تکوینی و ارتباطش به سبک زندگی صحبت کنیم و افتخار گفتگو با حجت الحسن بعد مسلمین جامعه دکتر محمد جعفری رو دارم. عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی هستن ایشون و سالهاست که در حوزه کلام و عقاید مشغول به تحقیق، پژوهش و تدریس هستن و تألیفاتی دارن که میتونید استفاده کنید و امیدوارم که بتونید این برنامه رو تا انتها دنبال بفرمایید. جناب استاد جعفری سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم و امیدوارم که انشالله بحثایی که امروز خدمت عزیزان داشتیم و داریم انشالله مفید باشه و بتونه در جهت کاربردی کردن مباحث دینی در متن زندگی ما مؤثر باشه.
انشالله همینطوری هستش که حضرت عالی فرمودید. خب بحث رو آغاز کنیم. یکی از مباحثی که مورد تاکید علمای ما بوده همیشه و شاید کمتر ما بهش توجه کردیم بحث توحید هست و خداشناسی و حالا مباحثی که پیرامونش مطرح میشه. بحث ما بحث ربوبیت تکوینی از عنوانش، شاید این اصطلاح برای شنونده ما و بیننده این برنامه یه خورده نامانوس باشه. اگه میشه ابتدا یه تعریفی داشته باشیم پیرامون این مفهوم تا ادامه بحث ان شاءالله بریم جلو و به سرانجام برسونیم.
بله، از نقطه بسیار خوبی شروع کردید که اساسا ابتدای هر بحثی باید مفاهیم اون بحث کاملا ایضاح بشه، روشن بشه و اگه ما درک روشنی نسبت به کلید واژه‌های اصلی بحث نداشته باشیم طبیعتا نمیتونیم یک ورود خوب و درست و عمیقی داشته باشیم نسبت به بحث. من قبل از اینکه وارد این مفهوم شناسی بشم اجازه میخوام نسبت به اصل این در واقع موضوع و ضرورت این موضوع که از تاری عنوان خیلی خوبی هم فرمودید، نسبت میان ربوبیت تکوینی یا به تعبیر دقیق‌تر باور به ربوبیت تکوینی خداوند و سبک زندگی. ببینید آقای مؤمنین، ما یه مشکل جدی که الان در فضای چه بسا سبک زندگیمون داریم و در فضای حالا به نحوی زندگی فردیمون، زندگی اجتماعیمون، این هستش که مباحث اعتقادی اون امتداد لازم رو و امتداد جدی رو در متن زندگی ما شاید پیدا نکرد.
امتداد اجتماعی،
امتداد هم اجتماعیش که حالا به معنی عامش هم اجتماعی میشه که حتی در حوزه فردی هم میشه این اصطلاح رو.
بله.
شاید یه سوال خیلی جدی و مهمی برای خیلی از ماها مطرحه، برای چه حالا اندیشمندان، چه جامعه شناسان، فرهنگ شناسان، اولیای امور اخلاقی و بر خود مردم. آقا اگر بفرمایید که این همه مثلا ما در فضای حالا دینی خودمون، حالا خصوصا در فضای زندگی شیعیمون، این همه مناسبت های مذهبی داریم، این همه برنامه های متعدد داریم، سفر اربعین میریم، بفرمایید که برنامه های مختلفی که توی مناسبت های مذهبی ما جشن ها برگزار میکنیم، برنامه های عزاداری برگزار میکنیم، محرم، سفر، خب آثار اینها در زندگی ما کجا دیده میشه؟ شاید آنچنان که باید، شاید این مقدار که ما در زندگی شیعی خودمون مناسک و مراسمات و حالا بفرماییم عبادات متعدد داریم، اونطور که انتظار میره تأثیرات اینها در زندگی ما، در زندگی بفرمایید که اخلاقی ما، زندگی تربیتی ما، در زندگی معیشتی ما، در سبک زندگی بفرمایید سیاسی ما و امثال اینها بروز و ظهور نداره. شاید این بحثی که امروزه حالا خدمت دوستان هستیم و این عنوانی که مطرح شد که نسبت میان ربوبیت تکوینی و اعتقاد به ربوبیت تکوینی خداوند و توحید افعالی خداوند با سبک زندگی، در واقع یک بحثی هستش که میخواد به یه در واقع آسیب شناسی تو همین عرصه بپردازه که مشکل کجاست. ما یه سری باورهایی داریم، اعتقاداتی داریم، ولی این باورها امتداد پیدا نکرده.
بین باور و عمل،
بین باور و عمل، بین نظر و عمل ما شکاف داریم. این شکاف چیه؟ ما دارید درک بیشتر پیدا کنیم نسبت به این شکاف و بعد چگونه شکاف رو پرش کنیم.
بله.
در واقع بحثی که می‌خوایم خدمت عزیزان باشیم، حالا چون جلسه اول هم هست و طبعا دوستان باید یه انگیزه جدیدتری برای دنبال کردن بحث داشته باشن. دقیقا در همین راستا میخوایم حرکت بکنیم و به تعبیر دیگه بیایم بحث‌های اعتقادیمون رو کاربردی کنیم. حالا ما یه تعبیری داریم در فضای تخصصی خودمون تو مباحث کلامی که آقا عنوان کلام کاربردی ما کار می‌بریم، که آقا کلام باید امتداد پیدا بکنه در عرصه زندگی، حالا زندگی فردی، زندگی اجتماعی،
گره‌گشا
باشه و در سبک زندگی ما، اونم حالا با همه جهات و شموناتش، چون زندگی ما ابعاد مختلف داره که من اشاره بخیاش کردم. باید یه درک روشن‌تر پیدا کنیم و این فاصله بین نظر و عمل رو با یک درک عمیق‌تر، که قطعا این درک عمیق‌تر باعث می‌شود که ما برخی از احیانا به اصطلاح مشکلات که توی این عرصه داریم اینا رو رفع و رجوع کنیم، برای برخی از آسیب هامون درمان پیدا بکنیم. و قطعا همین هستش که جامعه ما رو اون وقت به سمت صلاح و سداد بالاتر می‌کشونه. این نسبت به حالا اصل ضرورت بحث. اما مفهوم شناسی که فرمودید در رابطه با رویت تکوینی، خب یک مفهوم ساده و اجمالی من خدمت عزیزان و مخاطبین برنامه عرض بکنم. ببینید، ربوبیت تکوینی، ما برای خداوند ربوبیت قائلیم. ربوبیت به معنای در واقع همون مقوله تدبیره. اگر ما قائل به این هستیم که خدا رب به این عالم هست، یعنی خدا مدبر این عالمه. حالا این آنچه که دیدید توی این ترجمه ها، مثلا فرض کنید که بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا الحمدلله رب العالمین، این زیر یا ذیل رب العالمین می نویسن پروردگار جهانی ها. تعبیر درستیه، پروردگار، خدا پروردگاره.
معنی
دقیق در واقع همون تدبیر که پروراندن، یه آفریدن داریم یه پروراندن داریم. خداوند در واقع بعد از این که عالم رو می آفرینه و تمام پدیده‌های هستی که ذیل خلقت الهی هستش، خدا اونها رو می پرورانه، اونها ربوبیت میکنه، اونها رو تدبیر میکنه و اساسا هم هدایت اونها، هم از جهت جهدهی اونها، تمام اینا که الان نسبت به جزئیاتش و مسائلش انشاءالله میخواییم وارد بشیم. اصلا تو فضای توحید ما میگیم آقا ما موحدیم، ما اهل توحیدیم، و توحید رو به عنوان مهمترین و زیربنایی ترین و بنیادی ترین اصل دینی ما قرار میدیم. ما از همینجا در واقع حالا اون اهمیت بحث هم یواشاش میاد بالا. خب توحید آقا یه درکی شد توی مثلا فضای عامه، یا حتی درکی که بین ماها رایج هستش، آقا توحید یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا لا اله الا الله، خدای جز خدای یگانه نیست. خب لا اله الا الله، خب ما هم اعتقاد داریم که خدای جز خدای یگانه نیست. خب همین تمام شد. اینکه گفتن آقا بنیادی ترین اصل دین اینه و این اصل بنیادی هستش که به تمام اعتقادات ما جهت
میده
و بعد هم به اخلاق ما، به مباحث فقهی و شریعتی و مناسکی ما، اصلا بنیان اینه. اگه گفتیم بنیان اینه، خب اتفاقا حالا اگر توحید بنیانه، درک روشن‌تری نسبت به توحید پیدا بکنیم و اینکه ربوبیت کجای توحید می‌گنجه. ببینید، ما وقتی میگیم ما موحد هستیم، ما حالا اینجا رو دیگه یه ذکری بکنیم و یاد خیر بکنیم از حضرت آیت الله مصباح رحمت الله علیه، استاد عزیزمون، که چقدر زیبا حضرت استاد مصباح توی معارف قرآن این بحث رو باز کرده تحت عنوان نصاب توحید. آخ ما میگیم موحدیم، شما در واقع باید به 5 مرتبه توحیدی ملتزم باشید. توحید مراتب متعددی داره، بیش از 5 مرتبه هم داره، تا مثلا 8 تا 9 مرتبه میشه برای توحید ذکر کرد، ولی 5 مرتبه از توحید اینا جز مراتب اصلی توحیده که اصلا عنوان نصاب توحید براش میذاریم، که اگر کسی اینها رو داشته باشه موحده، نداشته باشه مشرکه. یعنی به عنوان موحد شناخته نمیشه، به عنوان کافر شناخته میشه، به عنوان مشرک شناخته میشه. این 5 مرتبه چیه؟ اول اینکه آقا خداوند هستش که غنی مطلقه، توحید در وجود. من خیلی سوال فلسفی نمیخوام به کار ببرم، منظورم برای فاضل
بی‌نیاز هست،
بر بی‌نیازه عزیزان فریخته برنامه و فاضل عبدالله مباحث اعتقادی و فلسفی کلامی رام مستظر هستن. حالا عنوانی که مثلا فلاسفه ذکر میکنن توحید در وجود وجوده، ولی ما میگیم توحید در وجود. خدا خیلی قشنگ فرمودید، خدا بی نیازه. یعنی آقا تنها موجودی که در این عالم بی نیازه از هر کس و از هر چیزی هست خداست. چرا؟ چون متکی به خودش.
بله.
قرآن این رو در واقع با اصطلاح صمد بیان کرده.
بله.
این که در نسبت سوره توحید این همه اهتمام داده شده که آقا سوره توحید رو بخونید، مرتب سوره توحید رو بخونید در نمازها، اصلا امکان نداره آقا شما نماز میخونید حتما یک مثلا سورتون، یعنی حتما یک رکعتتون حتما سوره توحید باشه.
بله.
تأکید کردم، تأکید وافر کردم، اصلا سوره توحید به عنوان، حالا فرصت نیست از بکنم در تو درجه این سوره، بخاطر همینه سوره توحید و سوره قل هو الله احد، خاطر اینکه حالا در جهات دیگه‌اش هم ان شاءالله باز نکات خاص خواهم کرد، اشاره می‌کنه به همین مراتب توحید. اولیش چیه؟ توحید در بی‌نیازیه، توحید در وجوده، خدا بی‌نیاز مطلقه، الله الصمد. بعد اون آیه شریفه که داره که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید. آقا فقط یه غنی تو این عالم داری، فقط یه کسی که بی‌نیازه، به هیچ کسی نیاز نداره، کل عالم و پدیده‌های عالم و به تعبیر حالا کلامیه ما محاسب الله همه فقیر هم. این اولین مرتبه توحیده. دومین مرتبه توحید، توحید در خالقیت، آه خالق هستی خداست، یعنی هر پدیده که در این عالم هست الله خالق و سماوات بر است، آه مخلوق خداست. این نداریم که بگیم آقا یه مثلا فرض کنید که چیزی در این عالم هست از در واقع خالقیت خدا خارجه و یه کسی دیگه اونو خلقش کرده، نه همه چیز زیل اون شخص اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا شما میگید که خالق فقط خداست، قضا گفتم بله، گفت من الان یه شیشه در آورد بعد یه مقداری قضا این شیشه ریخته و درش بسته بود، یه هفته مثلا گذشته بود کنار، خب چی میشه؟
بله.
کفک میزنه دیگه، آلوده میشه، کفک میزنه، بعد کرم میکنه، یه سری کرم در اومده بودن و اینا، بعد گفت اینا رو خالقش منم، خب اینا رو من چیز کردم دیگه، این اگر من این کارو نمیکردم این قضا داخل این مثلا شیشه نمیخوام درش نمیبستم، خب اینجوری نمیشد که اینا رو من. حضرت گفتن که اون کرمایی که الان اینجا هستن چند تاشون نرن چند تاشون ماده، این شیشه رو بازش رفت، یعنی تمام شد. تمام جمله اول
بحث خالقیت، یعنی که چون یه اعتقادی هست بکنم حالا در مسیحیت هست یا در هر گروه دیگه که میگن خداوند خلق کرد و رفت کنار، اما خالقیت معنی این که آنن فآنن در واقع خلقت ساری و جاری است در عالم،
کل یومن هو فیشان، لحظه به لحظه، آن به آن. اگر واقعا رسیده به این که آقا فقط غنی مطلق خداست، فقط خدا صمده، فقط خدا بی نیازه، پس این نیست که خدا فقط در لحظه اول خلق بکنه بعد عالم رو رها کنه به حال خودش واگذار کنه. یه عقیدهی در قرن 16 و 17 توی فضای غرب شکل گرفت به نام با عنوان خدای ساعت ساز، ساعت ساز لاهوتی. خیلی از حالا دانشمندان و اندیشمندان موحد، البته یعنی تو خود غرب اینا که دانشمندان و اندیشمندان خدا باور ما ازشون یاد میکنین، مثل اصلا نیوتن، مثل گالیله، اینا خدا باور هستن،
اعتقادشون اینه که
اعتقادشون ساعت ساز لاهوتیه،
خدا عالم رو کوک کرد و رها
کرد و رها کرده، این دیگه مثل ساعتی که مثلا روی ساعت سازی میسازه، ساعت این ساعت ساز افتاد مرد، این ساعت داره کار میکنه، مثلا بر اساس اون تنظیمی کرده اساس مثلا آقا فنر رو چرخونده، عقربا اون فنر داره انرژیش آزاد میکنه.
مثلا فکر کنم به اینا میگن دئیست ها.
بله اینا حالا یه مقدار شاید با اون اصطلاح دئیست هم متفاوت باشه، ولی ایشون اینا برمیگرده به اینکه اون عمق تفکر توحیدی در فضای مسیحیت وجود نداره.
وجود نداره.
مقایسه میکنیم با اسلام، حالا بحث اصلیمون اینجا نیست. اما خب خیلی جای بحث داره. نکته خیلی خوبی فرمودید. واه این لحظه به لحظه نیازمنده. لذا به تعبیر اصطلاحیش حالا هم در حدوثش هم در بقایش،
در بقایش
و همون کسی که اگر من در حدوثم نیازمنده به خدا هستم در بقا هم نیازمندم، مگه میشه در حدوثم نیازمند باشم؟ من شما تمام پدیده‌های هستی اون وقت در اصل وجود، بعد حالا برسیم به مثلا حالا در مورد انسان اراده اختیار اونم که دیگه جای خود بره که حالا در بحث‌های بعدی اونم خواهد اومد. خب پس این میشه چی؟ این میشه توحید در خالقیت.
توحید در خالقیت
این میشه مرتبه دوم.
بله.
مرتبه سوم توحید در همین ربوبیت، من خدا رو رب میدونم. حالا خدا رو رب میدونم، خود ربوبیت دو تا ساحت داره، ربوبیت تکوینی، ربوبیت تشریعی، که مرتبه سوم ربوبیت تکوینیه، مرتبه چهارم ربوبیت تشریعیه. ربوبیت تکوینی یعنی چی؟ یعنی آقا خدا خلق کرد بعد تدبیر باید بکنه، همون که باید فیض برسه، خدا باید بپرورانه، آقا منو خلق کرد بعد رزق به من بده، من بدون رزق زنده نمیمونم، بعد من هدایت کنه، من اگر بر اساس رفتار خودم عمل کنم بعد من قدرت بده، بعد من اختیار بده، من انسان اگر موجوداتی که بدون اختیار هستن، حالا مثلا جمادات، اونام خدا اونا رو باید بپرونه، نباتات حالا اختیار من خاص ما رو ندارن ولی همون رو باید بپرونه، این بذری که در این زمین کاشته میشه
تا تمام تدبیر عالم پس به دست خداست.
بله. بله چون آیات سوره واقعه چقدر زیباست. حالا من اینجا عرض بکنم بحث من بیشتر قرآنیه. یعنی ان شاء الله تا آخر بحثم این جلسه و جلسات بعد بیشتر بر پایه نظر قرآنی جلو خواهیم رفت. خدا میگه که در سوره واقعه که اون آب ببینید.
بله.
افرایتم الماء الذی تشربون. همین آبی که می‌خورید. انتم انزلتموه من المزر. شما از ابر اینو نازلش کردید. برای من خدا نخوام از ابر نازل بشه. زمین و زمان رو به هم بدوزید. ببینم یه قطره آب میتونید از این ابر نازل کنید. بعد یکی یکی خدا ذکر میکنه که دیگه الان فرصت ما نیست. این ربوبیت، ربوبیت وقت دیگه مقوله رزق، مقوله هدایت تکوینی، مقوله مرگ، میر،
از تمام اینا
زیل ربوبیت تکوینی هستش که اینا تو بحث‌های بعدی ما هستش که نقش باور ما به این ربوبیت تکوینی در زندگی ما چیه. ساعت چهارم میشه توحید در ربوبیت تشریعی که اگر خدا
غنی مطلق هستش،
خالق ما هم هستش، رب ما هست، آقا کسی که زمام امور ما به دست اوست و همه هستی ما از اوست، او حق قانون گذاری و حق حاکمیت و حکمی بر ما داره که حالا دیگه این داستان مفصلی داره. و پنجمین مرتبه توحید در الوهیته که خدا، اگر خدا این خداست که این چهار تا مرتبه رو داره، تنها کسی که زیبنده پرستش هست خداست. این تعبیر لا اله الا الله اینجا شکل میگیره. یعنی لا اله الا الله که میگیم، آقا کلمت و توحید افضل و کلمه، کلمه لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی،
اصلا پشتوانه توحید رو داشته باشه.
پشتوانه توحیدش اینه. ولی من کلمه لا اله الا الله فقط لغلغه لسانم باشه. کلمه لا اله الا الله این تعبیر دیگه اشاره کردیم به حدیث سلسلت و ذهب دیگه.
بله.
اون بیان اصلا حدیث بسیار طلاییه. چرا؟ چون سلسلش همه طلاییه. امام رضا از امام کاظم، امام کاظم از اجداد تا برسه به پیامبر، پیامبر از جبریل، جبریل از خداوند، حدیث طلاییه. خدا خودش فرمود کلمت لا اله الا الله حس. خب یعنی کلمه لا اله الا الله هم یه کلمه است که من بر زبان جاری کنم و من داخل حسی همین من عذابی.
این پشتوانه مفهومیش،
این پشتوانه مفهومی معرفتی و اعتقادی که حالا همینجا صحبت واسه سخن ماست که حالا از میان این مراتب پنجگانه که این مرتبه، این پنج تا مرتبه میشه حد نصاب توحید که باید پنج تا رو همه داشته باشن. ما می‌خوایم تمرکز کنیم، خیمه بزنیم فقط روی ربوبیت تکوینی و ببینیم نقش این در زندگی ما چیه.
خیلی ممنونم. بحث بسیار جذاب و شیرینی هست و پیشنهاد می‌کنم که حتما هم این برنامه رو با هم برنامه بعد رو در واقع دنبال کنید، ببینیم که اون در واقع نقطه کانونی دین که بحث توحید هست و چقدر ما نسبت بهش غافل هستیم، ببینیم چه مراتبی داره و چه تأثیراتی میتونه در زندگی فردی و اجتماعی ما داشته باشه. میتونید به سایت دفتر ارتباطات فرهنگی مراجعه کنید. صوت و فیلم این برنامه موجود است. انشاءالله مورد استفاده قرار بگیره. انشاءالله در جلسات بعد هم این برنامه رو دنبال بفرمایید. التماس دعا داریم از شما و خدا نگهدار.